مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
تئوری ذهن، روایت ها چه تأثیری در تصمیم گیری های اقتصادی میذارن؟ روایت ها چطور رفتار اقتصادی مردم رو تغییر میده؟ چطور یک روایت بین مردم همه گیر میشه؟ تئوری ذهن.
به نام خدایی که سرآغاز هر کلامه. سلام، شنونده برنامه تئوری ذهن هستید. من نازلی خرمون هستم و با افتخار به همراه همکارانم در کنار شما هستیم. در عرصه اقتصاد و در همه دنیا طبیعیه که دوچار چالش ها و دغدغه هایی بشیم. اصلاً هر بازاری فراز و فرود های خاص خودش رو داره. اما سوال اساسی اینه که ما در برابر این کنش های حدوداً طبیعی چه واکنشی داشته باشیم؟ آیا ما به عنوان فردی عادی در بروز کنشی به بزرگی کنش اقتصادی اثرگذار هستیم؟ آیا ما به عنوان یک شهروند و یک هموطن قدرتی برای کاهش دادن بحران‌های تورم‌زا و ایجاد آرامش اقتصادی داریم؟ طبیعیه که قدرت ما به عنوان یک فرد عادی در جامعه قدرتی عادی و معمولی باشه و باز هم طبیعیه که قدرت اصلی در دست مسئولان و اثربخشان و اثرگذاران و تصمیم گیرندگان کلان باشه. اما چه چیزی در زمان وقوع یک بحران اقتصادی از یک مسئول مدیری مدبر می‌سازه؟ و چرا گاهی شاهد اوجگیری و طغیان موج هراس در جامعه هستیم؟ کدوم کلام، کدوم نگاه، کدوم جهتگیری سبب شده تا به این بحران دامن زده بشه؟ اصولاً اعضای یک خانواده نسبت به همدیگه حس اعتماد دارن. به راحتی با هم گفتگو میکنن و حتی در زمانی که پای یکی لغزیده، دیگران به جای اینکه مچش رو بگیرن، دستش رو میگیرن و از فرو رفتن در اون مرداب نجاتش میدن. خب مگه جز اینه که جامعه ما هم خونه بزرگ ماست و مردم و مسئولان هم اعضای خانواده ما هستن؟ پس چه اتفاقی میفته که گاهی دیوار اعتماد اقتصادی بر بازارهای سرمایه‌گذاری ملی و دولتی فرو می‌ریزه و شکست مالی البته برای مردم عادی متحمل میشه و طوفان سیاه هراس در جامعه هوهو می‌کنه؟ با همدیگه روایت این قسمت از برنامه تئوری ذهن رو میشنویم. شما هم میتونید از طریق شماره 30,36,37 با ارسال پیامک نقطه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. در سال 1996 در شهر شنجن شرکتی پدید آمد که بعدها تبدیل به بزرگترین شرکت املاک چین و حتی دنیا شد. در آن زمان شهر شنجن هنوز به رونق امروز نبود. مؤسس این شرکت هوی کایان یک کارگر سابق فولاد بود که در رونق بازار املاک و مستغلات به ثروت دست یافته بود. این شرکت تا سال 2020 بیش از 1300 ساختمان در 280 شهر چین ساخته و 3000 پروژه دیگر نیز در دست اجرا دارد. مدل تجاری اورگراند به این صورت است که وام‌های کلان اخذ می‌کند و آپارتمان‌های متعدد می‌سازد. سپس آنها را با حاشیه سود پایین به فروش می‌رساند تا سریعاً نقدینگی کافی برای شروع مجدد پروژه‌های جدید را در اختیار داشته باشد. در اواخر سال 2020 قوانین جدید مالی منجر به این شد که چرخه نقدینگی شرکت کند شود. این امر منجر به افزایش تأخیر در ساخت و ساز شد و خریداران را به وحشت انداخت و یک چرخه معیوب را ایجاد کرد. هر تلاشی که این شرکت برای بهبود اوضاع کرد تنها منجر به آن می شد که توجه بیشتری را به خود جلب کند و وام دهندگان و خریداران را بیشتر می ترساند. در ماه ژوئن سال 2020 این شرکت اعلام کرد که نمیتواند سود وام خود را پرداخت کند و این شروع نگرانی ها برای اورگراند بود. ماه بعد یک دادگاه چینی به درخواست یکی از وام دهندگان سپرده های بانکی این شرکت به ارزش 20 میلیون دلار را مسدود کرد. این موضوع باز هم شرایط را پیچیده تر کرد. در 19 ژوئیه پیشفروش دو پروژه در هونان متوقف شد و 3 روز بعد بانک‌های هنگ کنگ ارائه وام مسکن به پروژه‌های ناقص این شرکت را متوقف کردند. در 9 آگوست 2 پروژه دیگر در کنمینگ به دلیل پرداخت نکردن حقوق متوقف شد و به دنبال آن پروژه های مشابهی در شهرهای نینجینگ و جنگدو نیز متوقف شد. از آن زمان به بعد همه چیز مانند گلوله برفی پیش رفت. در طول یک سال سهام این شرکت 90% افت کرد و اکثر اوراق قرضه آن در وضعیت اوراق بی ارزش قرار گرفته است. این شرکت از تعهدات خود در برابر بیش از 70,000 سرمایه گذار جا ماند و بیش از 1 میلیون خریدار که پروژه های ناتمام این شرکت را خریداری کردند در بلا تکلیفی به سر می برند. مشکلات به سرعت در حال افزایش است. امروز نقطه عطفی برای این شرکت بود، زیرا باید 80 میلیون دلار سود برای یکی از وام های خود پرداخت می کرد، اما در پرداخت آن ناتوان بود. جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره شرکت تشکیل شد. نگرانی و سراسیمگی در رفتار همه اعضای هیئت مدیره مشهود است. دیشی کایان پسر مؤسس شرکت با فریاد بر سر مدیرعامل شرکت گفت:
آقای ژانگوی، تو مدیرعامل این شرکتی، چرا هیچ کاری نمی‌کنی؟ هر روز یه خبر بد علیه ما منتشر میشه. اگه امروز نتونیم جلوی بحران رو بگیریم، فردا یه بحران بزرگتری در راهه. ما به 128 تا بانک بدهکاریم. میفهمی آقای وی؟ مایی که توی 5 سال گذشته 5% کل فروش املاک چین رو در اختیار داشتیم، حالا نمیتونیم به 70,000 نفر پاسخگو باشیم. این عین بیکفایتی توی وی.
ژانگ وی در حالی که در بین اوراقش دنبال چیزی میگشت گفت:
آقای کایان، شما فکر میکنی اوضاع بانک ها مثل زمانیه که پدرت شرکت رو ایجاد کرد؟ نه آقای کایان، محدودیت‌های اخیر دولت واسه بانک‌ها بزرگترین مانعیه که پیش روی ماه. ما نمیتونیم وام بگیریم، نمیتونیم سرمایه گذار جدید پیدا کنیم. با دست خالی هم نمیتونیم کاری رو پیش ببریم. آها، اینها. پیداش کردم. نامه ی هفته پیش من به بانک سرمایه گذاری مسکن رو ببین. ببین کایان، حتی جواب نامه ما رو هم ندادن. مایی که 20 میلیون دلار توی این بانک سپرده داریم.
صدای اعتراض کارکنان و طلبکاران و پروژه بگیرها که در بیرون ساختمان تجمع کردند به گوش می رسد. آنها در خیابانهای اطراف شرکت تحصن کردند و مطالبات خودشان را می خواهند. خبرنگارها هم دائم در رفت و آمد هستند و سعی می کنند کوچکترین اتفاقی را منعکس کنند. لی شیوپینگ ناظر دولت در این شرکت است. او وظیفه دارد تا جمع‌بندی جلسه و درخواست این شرکت را به وزیر و دادستان منتقل کند. ژانگ وی به او گفت:
خانم پینگ، شما نمی‌خواید کاری کنید؟ آیا دولت می‌خواد شرکتی که 200,000 نفر رو به طور دائم و بیش از 4 میلیون نفر رو به صورت پروژه‌ای مشغول به کار کرده رو توی این گرداب رها کنه؟ شما خودت خوب میدونی که اگه دستور بانک مرکزی نبود، ما امروز داشتیم در مورد چشم‌اندازای روشن صحبت میکردیم خانم پینگ، نه سیاه‌چاله ورشکستگی.
آقای ژانگ وی، وضعیت فعلی شرکت شما ربطی به دولت نداره. ما در دولت اگر بخوایم از شرکت ها دفاع کنیم، باید هر روز بر اساس منافع یه شرکت قانون و قاعده بذاریم. اون وقت سنگ روی سنگ بند نمیشه. قانون برای همه است و شما باید متناسب با قانون رفتار کنید. ما میدونیم که شما کارهای بزرگی کردید، اما در اقتصاد چین اصل بر رقابته و ما در این مسیر فقط حامی شماییم. دیشی کایان با اعتراض گفت:
نه خانم پینگ، اینطور نیست. وضعیت امروز اورگرند مثل لحظه ورشکستگی لمان برادرزه. زمانی که بحران مالی سال 2008 ایالات متحده رسما شروع شد و ترس از ورشکستگی های بعدی تمام ایالات متحده و بعدش اقتصاد جهانی رو در بر گرفت، دولت باید بدونه ما اگه ورشکست بشیم آغاز یه دومینویی که دامن خیلی حتی دولت رو هم خواهد گرفت. خانم
نه، اشتباه میکنید. لمان برادرز یک بانک و مؤسسه مالی چند صد میلیارد دلاری بود که در بحران مالی 2008 ورشکسته شد و بزرگترین ورشکستگی تاریخ مالی جهان رو رقم زد و حتی کمک‌های دولت اوباما هم نتونست کمکی به این بازار بکنه. ما در دولت چین حواسمون هست که نذاریم بحران‌ها به بازارهای مختلف سرایت کنن. برای همین بذارید خیلی صریح بگم، یا امروز راه حلی رو پیدا می‌کنید و من اون رو به دولت منتقل می‌کنم و بر اساس اون زمان براتون می‌خرم، یا امروز با اعلام ورشکستگی و انحلال شما از اینجا خارج میشم. لازمه به همه شما اعلام کنم که حساب‌های شما مسدود شده و حق خروج از کشور رو هم ندارید. بعد از حرفای پینگ سکوت سختی بر جلسه حاکم شد. انگار همه چیز رو به پایان است. ژانگ بی از صندلیش بلند شد و در حالی که از پنجره به جمعیت معترض در خیابان نگاه می‌کرد گفت:
پس آقایون و خانوما، آخرین راه حل همونه که آقای جک ما گفت. باید شرایط رو بپذیریم و اجازه بدیم او مدیریت شرکت رو در دست بگیره. میدونید که جک ما اخیراً با دولت هم به مشکلاتی خورده. اون گفته میتونه این شرکت رو بخره و مشکلات مالیش رو حل کنه. شاید الان تنها راه حل همین باشه.
فردا صبح جک ما وارد ساختمان مرکزی اورگرند شد. او در حالی که لبخند عمیقی بر صورت داشت جلوی در ایستاد و برای معترضان دست تکان داد. خبرنگاری با سرعت خودش را به جک ما رساند و پرسید:
آقای ما، شما میخواین این شرکت رو بخرید؟
جک گفت:
آره، اگه قیمت مناسبی پیشنهاد بدن چرا که نه. شما از بدهی های این شرکت خبر دارین؟ بله، بذارین درسی رو بهتون یاد بدم. توی ترازنامه ی همه ی شرکت ها دوتا ستون قرار داره: بدهی و دارایی. شرکتی که بدهی نداشته باشه وجود نداره. مهم اینه که بدهی ها با دارایی ها برابر باشه. هنره یه مدیر موفق اینه که این موازنه رو حفظ کنه. من اینجام تا این کار رو برای مردمم بکنم.
بعد در حالی که برای معترضین دست کان میداد گفت:
برو و به همه سلام گرم منو برسون و بگو جک اینجاست تا منافع اونا رو حفظ کنه، نه فقط سود خودشون رو. امروز با خبرای خوب از اینجا بیرون میام.
نشست جک ما با مدیران اورگرند برگزار شد. بعد از نشست اورگرند اعلام کرد در مقابل سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری جک ما این شرکت به او واگذار شد. جک در نشست خبری بعد از انعقاد قرارداد گفت:
من امروز به همه سرمایه گذاران، خریداران و کارکنان شرکت اطمینان میدم که دیگه نگران منابع مالی نباشید. تمام منابع مالی شرکت‌های من اینجاست تا این بحران رو حل کنم. دارایی‌های شرکت پر از خونه‌ها، زمین‌ها و ماشین‌آلات. اما اینها برای حل مشکلات کافی نیست. دارایی اصلی ما اطمینان شماست. اگه شما به جک اطمینان داشته باشید، دارایی من بیش از بدهی‌های شرکت خواهد. و اگه نه، تمام این دارایی‌ها نمیتونن بحران رو حل کنن. برای اینکه به من اعتماد کنید میگم تمام اعتبارم در مراکز بین المللی فروش ابزار الکترونیک چین رو برای تضمین بدهی اورگرند در بانک گرو گذاشتم و از امروز دیگه هیچ مشکل بانکی نخواهیم داشت.
ورود جک ما به شرکت تا حد بسیار زیادی شرایط شرکت اورگرند را تغییر داد. بسیاری از طلبکاران این شرکت پس از ورود جک ما اطمینان دوباره‌ای به شرکت پیدا کرده بودند و وضعیت سهام این شرکت بهبود یافت. جک ما، ثروتمند چینی و بنیانگذار و مدیرعامل شرکت علی بابا با ثروتی بالغ بر 58 میلیارد دلار دومین فرد ثروتمند چین است. او در سال 2018 و در سن 54 سالگی خود را از مدیرعاملی علی بابا بازنشست کرد تا به کمک کسب و کارهای کوچک و متوسط بپردازد.
همه میدونیم که قصه ها، روایت ها، خاطره ها و حتی افسانه ها میتونن روی زندگیمون تأثیر بگذارن. اما نظرتون چیه اگه بهتون بگم که یک روایت ساده میتونه منجر به یک تصمیم مهم اقتصادی بشه؟ تئوری ذهن. برنامه رادیویی تئوری ذهن به پاسخ این سوال میپردازه. اینکه در طول تاریخ روایت ها چطور تونستن بر تصمیم های اقتصاد تأثیر بگذارن. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن و روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23، بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
شنونده برنامه توری ذهن از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. روایت امشب رو با هم شنیدیم با موضوع هراس و اطمینان اقتصادی. اما به روال تمامی برنامه‌های توری ذهن در این قسمت در حضور و خدمت کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای علی مروی کارشناس محترم اقتصادی و جناب آقای حاتف الرحمن صالحی کارشناس محترم اجتماعی هستیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه توری ذهن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای صالحی و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد در خدمت.
آقای صالحی خیلی خوش آمدید برنامه.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر سرکار عالی جناب دکتر مروی و همه شنوندگان عزیز ارجمند، در خدمتون هست.
خیلی متشکرم و ممنونم از حضورتون. از اونجا که دیگه باب شده آقای دکتر مروی که ما بحث ها رو همیشه از منظر کارشناسی به حوزه اقتصادی آغاز می‌کنیم، باز هم در این برنامه آغاز کلاممون با بحث‌های کارشناسی با نگاه شما هستش. خب روایت امشب رو شنیدیم، هراس و اطمینان اقتصادی. این که واقعا چه اتفاقی میفته که در موضوعات و مسائل اقتصادی شاهد این هستیم در جامعه که یک اوجگیری و طغیان موج هراس در بین مردم اتفاق میفته. شما برای ما از منظر اقتصادی این روایت رو واکا میکنید.
بسیار عرضم خدمت شما که روایتی که امشب در برنامه مطرح شد در رابطه با یک شرکت چینی بود که این شرکت چینی که در حوزه ساخت و ساز و مسکن هم هست داره کار میکنه. مدل کارش به گونه ایه که چون با سود کم کار میکنه روی نقدینگی خیلی تمرکز داره و دائم خونه ها رو سریع میسازه میفروشه که اون نقدینگیش حفظ بشه. بعد به خاطر یک تغییری که در قوانین بانکی اتفاق میفته بحران نقدینگی براش پیش میاد و این بحران نقدینگی باعث میشه که تعهداتش رو انجام نده باعث میشود که شایعه ورشکستگی اون شکل بگیره و میره جلو تا این اتفاقات بیفته. تا ماجرا هم مال سال 2020، یعنی خیلی هم قدیم نیستش، تا اونجایی که آقای جک ما وارد میشه و شرکت رو میخره. حالا خود آقای جک ما خیلی داستان جذابی داره، امیدوارم شما توی تئوری ذهن یک برنامه‌ای رو برای داستان زندگی ایشون بذارید. خیلی کاراکتر و شخصیت جذاب و پر از فراز و نشیبی رو داره.
خیلی ممنون از پیشنهادتون، حتما بهش
پرس. خواهش می‌کنم. اما در مورد اینکه حالا چجوری میشه که خبرها اتفاق میفته، خبرهای منفی، شایعات و اینها، و چجوری میشه با این مقابله بکنیم؟ خب خیلی اقتصاددان‌ها در مورد این موضوع صحبت کردن. انصافاً از اون موضوعاتیه که هم اقتصاددانان هم جامعه مدیریتی ها و به ویژه حالا کسانی که تو حوزه مدیریت صنعتی و بازرگانی کار میکنن خیلی عمیقش صحبت کردن، ولی تا امروز شاید مدل مشخصی برای اینکه چگونه یک خبر منفی شکل میگیره و اون خبر منفی موج پیدا میکنه و میره جلو و بعد چگونه میتوان این موج رو شکوند، واقعا هیچ مدلی وجود نداره. چیزهایی که در کتاب ها اومده اینه که معمولا توصیه هایی که به صاحبان کسب و کارها می شود اینه که در مقابل خبرهای منفی و شایعات پیرامون کسب و کار خودتون به شدت حساس باشید. یعنی پشت گوش انداختن خبر بد یک عارضه بسیار بده توی کسب و کارها. اگر مثلا امروز دارن میگن که تئوری ذهن فردا ممکنه تعطیل بشه، شما به عنوان کسانی که این کسب و کار رو یعنی این برنامه رو دارین اداره میکنین باید اولین نفری باشین که به همین خبر کوچک واکنش نشون بدین. توصیه هایی که میشود این هاست، یعنی حساس بودن نسبت به خبرهای منفی. پیشنهاد دومی که معمولا توی این الگوریتم ها ارائه میشود این هستش که اگر خبر منفی داره علیه شما منتشر میشه، منبع خبر رو شناسایی بکنید. اگر منبع خبر شما رقیب شماست که داره این کار رو انجام میدهد، طبعا شما باید تو فاز رقابت و مثلا خونسا کردن پر بیایید. اما اگر خبر منفی شما داره از جامعه مخاطبین شما میاد، از جامعه مشتریان شما میاد، مثلا شما یک بانک هستین و سپرده‌گذاران شما دارن خبر منفی رو رواج میدهند، معمولا پیشنهاد میشود که در نشست، برگزاری جشن، برگزاری رویداد، ارتباط مستقیم بین مدیران و مشتریان این کار پیشقدم باشید. یک داستان دیگری هست در مقابل همین داستان که مطرح شده که یک بانکی شایعه ورشکستگیش مطرح میشه، بعد مدیران اون بانک تصمیم میگیرن برای اینکه این شایعه ورشکستگی رو از بین ببرن و چون در بین سپرده‌گذاران هم بوده، تصمیم میگیرن که از فردای اون روز این ماشین‌های حمل پول رو به جای اینکه روزی یک نوبت به شعبه‌ها بفرستن، روزی دو نوبت بفرستن. و بعد به کارمندای خودشون میگن وقتی پول‌ها اومد توی بانک، به جای اینکه ببرید توی گاوصندوق، روی میزهاتون بچینید. یعنی منی که مثلا باجه رو دارم، توی این باجه‌ای که من اومد، اون که میاد پول بچینه روی میز من که
این چشم مردم
جلوی چشم باشه. و مثلا با این کار، با تکرار این کار در طول یک بازه، نمیدونم حالا یه هفته یا دو هفته، یه بازه‌ای داره، باعث میشه که کل اون شایعه برمیگرده،
اعتماد سازی
و آره اون خبر منفیه که داشته میگفته و ورشکست میشه، مردم هم مراجعه میکنن، میبینن نه یک بار، روزی دو بار داره پول میاد تو این بانک و این بانک دیگه پولا رو نمیبره، اون پشت همه رو میچینه اینجا و همه دارن میبینن. میخوام بگم توصیه دومی که میشود اینه که شما منبع خبر رو پیدا بکنید. اگر رقیبتونه، خب باید بدونید که یک رقابتی اتفاق افتاده، بعد با متناسب با اون اقدام بکنید. گاهی وقتا اقدام حقوقی میشود، گاهی وقتا اقدام قضایی داره و گاهی وقتا از این تیپ. اما اگر خبر داره در جامعه مشتریانتون میگرده، حتما باید با اونها ارتباط مستقیم بگیرید، یعنی صحبت کردن، ورود کردن و اینها خیلی مؤثرتر میشه. نکته سومی که در رابطه با بحث خبرها توی اینها هست، البته میگم این یک چکلیست شاید 10-20 قدمه است، یعنی هی دائم داره اینها رو میگه، من دو ستایی که به نظرم جذابتر اومد و عمومیتر رو عرض میکنم این هستش که اگر خبر منفی علیه شما داره منتشر میشود و شما منبع خبر رو پیدا کردید، شما سعی بکنید که از کانال هایی که میتونید خبر مثبت رو منتشر بکنید. یعنی فعال کردن مکانیزم های خبری رو به شدت توصیه میکنن. به عنوان نمونه عرض میکنم که مثلا این رو، چون باز یک کیس کاملا مشخصه، چند سال گذشته خبری اومد که یکی از بانک های ما رفته یکی دو تا تو این اوضاع بعد از برجام هواپیما خریده، بعد هواپیما رو که میخواسته بیاره ایران نتونسته و الان هم پول سوخته شده و هم مشکلات اینطوری پیش اومده. مدیر عامل وقت اون بانک میگفتش ما همون موقعی که این خبر داشت منتشر میشد، بلافاصله دستور دادیم که تعداد آگهی های بازرگانی ما که مثلا توی تلویزیون پخش میشد دو برابر بشه. یعنی سعی کردیم همزمانی که این خبر داره منتشر میشود، ما خبر عرضم خدمت شما که مثبت خودمون رو هم بیشتر بکنیم، گزارش های بیشتری رو بدیم. این اقدامات از این دست خیلی کمک میکنه برای اینکه جلوی شایعات و اخبار منفی رو بگیریم. روایت امشب شما البته یک بخش دومی داره و اون هم آقای جکماز، ورود جکما و آدمی که وارد میشه، که حالا اونو تو بخش بعد اگر فرصت شد من در موردش عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مروی. اما بهره ببریم از حضور جناب آقای صالحی و اینکه این پرسش برام مطرحه که جناب آقای صالحی، ما به عنوان یک فردی از افراد این جامعه به نظرتون آیا توان یا قدرتی برای اینکه بتونیم کاهش بدیم بحران‌های تورم‌زا رو و ایجاد بکنیم آرامش اقتصادی رو، به نظرتون این توان در من نوعی به عنوان فردی از این جامعه هست بیم اجتماعی به این موضوع حراس و اطمینان اقتصادی نگاه بکنیم؟
خب من مجدد عرض سلام دارم از شما. حالا پیرو به نکات خیلی ارزشمندی که جناب دکتر فرمودن، دکتر مروی، و راهکارهایی که فرمودن، نگاه کنید این حالا نکته که فرمودن مبتنی بر حضور شما شود اون صاحب اون کسب و کار دیگه، یعنی از منظر اقتصادی یه سری راهکارهایی رو ایشون اشاره کردن که باید اون صاحب کسب و کار برای اینکه فضای منفی که علیهش ایجاد شده